ساعت 9 بامداد به رادیو فردا گوش میکنید. گفتگوهای هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی روز پنجشنبه در استانبول برگزار می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد هند شد. رهبران شماری از کشورهای جهان برای ادای احترام به ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان به ریاض رفتند. سلام دوباره، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهایی از ایران و جهان. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، گفتگوهای اتمی بین ایران و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه روز پنجشنبه در استانبول برگزار می شود. پیش از این روزهای جمعه و شنبه هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی و هیئت آمریکایی به ریاست وندی شرمن در زوریخ با یکدیگر گفتگو کرده بودند. آقای عراقچی درباره این گفتگوها به واحد مرکزی خبر گفته است که گفتگوها وارد جزئیات شده و با اینکه طرفین به طور جدی تلاش دارند اختلاف‌ها را کم کنند، اما به گفته او اختلاف‌ها همچنان پا برجاست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز یک شنبه وارد دهلی نو پایتخت هند شد. آقای اوباما امروز با نارندرا مودی نخست وزیر هند دیدار و گفتگو می‌کند و همچنین در مراسم یادبود مهاتما گاندی رهبر فقید هند شرکت خواهد کرد. باراک اوباما قرار است فردا به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا میهمان افتخاری مراسم سالانه روز جمهوری در هند باشد. بنابر گزارش‌ها محور گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا در این سفر موضوعاتی متنوع شامل روابط دو جانبه، امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم خواهد بود. شماری از رهبران کشورهای جهان برای ادای احترام به ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی به ریاض رفتند. رهبران شماری از کشورهای عربی، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری اوکراین و رئیس جمهوری افغانستان از جمله مقامهایی هستند که به ریاض سفر کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز که شب گذشته واشنگتن را به مقصد هند ترک کرده بود، قرار است با کوتاه کردن سفرش روز سه‌شنبه رهسپار ریاض شود. ریاست هیئت ایرانی نیست که به ریاض سفر کرده با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه است. اما در مصر، در آستانه سالگرد انقلاب این کشور و در جریان تظاهراتی در مرکز قاهره، یک تظاهر کننده زن شنبه چهارم بهمن کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهر کننده بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای به سرش کشته شده است. تجمع روز شنبه قاهره به دعوت حزب ائتلاف خلق سوسیالیست برگزار شده بود. دولت مصر برای پراکنده کردن تجمع کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده و دبیرکل این حزب را نیز دستگیر کرده است. نخست وزیر مصر گفته که به مرگ این زن رسیدگی می شود و کسی که مرتکب این خطا شده به سزای عملش خواهد رسید. گروه های اسلامگرای مصر از مردم خواستند تا فردا پنجم بهمن ماه برای انجام تظاهرات در قاهره تجمع کنند. مردم مصر چهار سال پیش و در جریان اعتراضاتی 18 روزه موفق شدند حسنی مبارک رئیس جمهوری وقت را مجبور به استعفا کنند. اما در اینجا رفته رفته به پخش برنامه دریچه کاری از مهتاب وحیدی راد نزدیک میشیم. این برنامه اختصاص داره به مسائل حقوق بشری در ایران.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر لغو مجوز یک روزنامه دیگر در ایران. مجوز روزنامه مردم امروز هفته پیش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شد و همزمان احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه هم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. روزنامه مردم امروز به مدیر مسئولی احمد ستاری و سردبیری محمد قوچانی شنبه گذشته در پی چاپ عکسی از جورج کلونی، هنرپیشه آمریکایی که میگوید من هم شارلی هستم، توقیف شده بود. گزارشگران بدون مرز لغو مجوز روزنامه مردم امروز را محکوم کرده و کانون مدافعان حقوق بشر هم توقیف مطبوعات را نشان دهنده ناشکیبایی حاکمیت و نیز خطری برای اعتدال و اصلاحات دانسته است. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره ردبندی جهانی آزادی مطبوعات، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
متاسفانه تمام آنچه که آقای روحانی به عنوان وعده در مبارزات انتخاباتیشون در چارچوب آزادی اطلاع رسانی داده بودن تحقق پیدا نکرده. ما امیدواریم که این وعده هایی که ایشون دادن، این گشایشی رو که عملا بیشتر در قبال مسئله هسته‌ای و در رابطه با مذاکرات با خارج آن هم با شرط و شروطی تنها به این بسنده نکنن و در رابطه با ایران با خبرهای ناگواری که ما داریم میشنویم، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، بستن روزنامه ها دوباره نباشد.
گزارش‌ها از ایران حاکی است. زهرا خندان و سها مرتضایی، دو فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند، اما از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد خبری منتشر نشده. زهرا خندان همکاری با خبرگزاری کار ایران ایلنا را هم در کارنامه خود دارد. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی، هم از حدود 3 پیش در اوین زندانی است بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. او 2 از این مدت را بدون دسترسی به وکیل در بند امنیتی 2 مربوط به سپاه در زندان اوین تحت بازجویی بود و همکنون پرونده‌اش به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده است. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 30 مهرماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان شرکت کرده بود. عفو بین الملل هفته پیش با ابراز نگرانی از وضعیت او خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال مدنی شد. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در این باره میگوید:
بعد از وقایع اسیدپاشی که در اصفهان رخ داد و موجی از نگرانی و اعتراض رو در سراسر کشور ایران به وجود آورد، ما یک تجمع گسترده در اصفهان رو شاهد بودیم و یک تجمع اعتراضی فعالان مدنی و به خصوص حوزه زنان، فعالان در حوزه زنان رو در مقابل مجلس شورای اسلامی داشتیم. فردای اون روز مهدیه بازداشت شد و قریب به 1 هست که از بازجویی‌های مهدیه که تموم شده زمان گذشته، ولی هنوز وضعیت مهدیه روشن نشده. مهدیه گلرو که بعد از وقایع سال 88 بازداشت شد، نزدیک به 3 رو توی زندان اوین حکم گذرونده و بعد آزاد شده و مدت کوتاهی از آزادیش گذشته بود و طی این مدت هم فعالیت خاصی در حوزه مسائل سیاسی انجام نداده بود و فعالیت ایشون متمرکز بود در حوزه مسائل زنان. اما خب جای تعجبه که ماهاست از این واقعه گذشته و هیچ عامل یا هیچ عامر یا هیچ متهمی در مورد اسیدپاشی های اصفهان بازداشت نشده.
نرگس محمدی خودش هم طی 1 گذشته چندین بار به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام احضار و بازجویی شده که به گفته خودش مربوط است به فعالیت‌های مدنی او طی ماه‌های اخیر. نرگس محمدی 3 پیش هم با اتهام‌های مشابه و همچنین به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 زندان محکوم شده بود که پس از تحمل 2 زندان به دلیل بیماری‌هایش با قرار وثیقه آزاد شد. از خود نرگس محمدی درباره اتهام‌های جدیدش بیشتر بشنویم.
از اردیبهشت امسال یک پرونده‌ای توی دادسرای اوین برام باز شده که البته سیر امنیتیش از اسفند سال گذشته شروع شد، یعنی من 17 اسفند که ملاقاتی با خانم اشرف داشتم، 24 اسفند این پرونده توی نهادهای امنیتی علیه من باز شده و بعد در اردیبهشت سال 93 سیر قضایی اون شروع شد و بعد از اون من با جوری داشتم که عمری اونها میگن سرپسش ملاقات با خانم هشتم بود، ولی بعد فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت من در سایر نهادهای مدنی و هر گونه فعالیت مدنی که من انجام دادم توی این پرونده به مرور زمان مطرح میشه و برای من احضاریه میفرستن و در رابطه با اونها بازجویی میشم.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در بیانیه ای آنچرا که تداوم آزار مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، مهدی گلرو و محمد سیفزاده وکیل زندانی خوانده محکوم کرده است. محسن بیگلر بیگی و جاوید فخریان دو عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان که روز 17 آذر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند بدون اینکه اتهامشان اعلام شده باشد و پیگیری‌های خانواده‌هایشان هم تاکنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با خانواده سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، گفت برای آزادی او تلاش خواهد کرد. سعید عابدینی از بیش از 2 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، درباره ملاقاتش با باراک اوباما بیشتر میگوید.
یه ملاقات خیلی خوب بود، توی اتاق کوچیک دفتری بود که من و بچه آقای اوباما و 2 تا از همراهانش بودن و تو ملاقات گزارش دادن که دارن چه تلاشایی میکنن و صحبت کردن که اولین تلفنشون با آقای روحانی در مورد سعید صحبت شده بود و اینکه دائما با آقای جان کری در تماس هستن و آقای جان کری دائما با ایران در تماسن، سعید رو دارن مطرح میکنن و آقای اوباما خیلی تاکید داشتن که سعید جزء اولویت اولشون هستن و آزادی سعید و تو این مسیر خیلی تلاش میکنن و خیلی ملاقات خوبی بود، حدوداً 10 دقیقه بود، خیلی خصوصی بود و خیلی قوت قلب میداد که این مسئله براشون خیلی مهمه و خیلی تلاش میکنن که سریعتر سعید آزاد بشه.
امیر امیرقلی، فعال مدنی که در تجمعی در حمایت از مردم شهر کوبانی بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش پس از گذشت حدود 50 روز از بازداشتش، همچنان در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برد و از تماس و ملاقات با خانواده یا وکیل مدافع محروم است. به گزارش وبسایت کلمه، سعید رضوی فقیه، عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شد. بر اساس این گزارش، او با خطر سکته قلبی روبروست و شرایط زندان برایش مناسب نیست. سعید رضوی فقیه 2 ماه پیش در پی سخنرانی انتقادیش در همدان بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان رجای شهر کرج نگهداری می شود. اما دادسرای عمومی و انقلاب تهران چندی پیش با انتشار اطلاعیه‌ای علت بازداشت این فعال سیاسی را پرونده و محکومیت قبلی او عنوان کرد. در هفته‌ای که گذشت، حکم اعدام 2 متهم در شیراز در ملأ عام و با حضور 10 تن از شهروندان این شهر اجرا شد. دادستانی شیراز اتهام این 2 نفر را هتک حیثیت، تهدید با سلاح سرد و تجاوز اعلام کرده. حکم اعدام در ملأ عام در حالی در ایران اجرا می شود که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل این اقدام را از مصادیق شکنجه و مغایر با تعهدات بین المللی ایران می دانند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید:
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که اعدام در ملأ عام انجام میگیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم میشه چی هست، در حالی که باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست، به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست و یک واکنش خشونت آمیز به یک مسئله هست و مجازات اعدام در ملأ عام علاوه بر اینکه حق حیات رو نقض میکنه، شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.